رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بار الها تو خود توفیق من ده بر طاعت و فرمان بارداریت و دوری و پرهیز از معصیت و نافرمانیت و صدق نیت و شناخت حرمت ها و حرام ها و حرمت، و تو ما را مکرم دار در محضر خیش به هدایت و استقامت. تا به اینجا عرض کردیم نیایش های امام عصر است در دعای مشهوری که از آن امام به ما رسیده است: اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى و الاستقامه و سدد السنتنا به ثواب و الحکمه، که دیشب عرض کردیم و امشب به این قطعه میرسیم که عرض میکند به حضرت حق که وملع قلوبنا عن العلم و المعرفه. سخن در معرفت در روایات ما، اولین معرفت و اعلی المعارف و بالاترین شناخت ها شناخت حضرت حق است. امیرالمؤمنین علیه السلام در حدیثی میفرمایند: اعلی المعارف معرفت الله، بالاترین معرفت ها بالاترین شناخت ها معرفت الله است. واضح هم هست ارزش هر معرفتی به معروفشه، ارزش هر علمی به معلومشه، ارزش هر دانشی به این است که دانستنی شما چیست. یکی بگوید که آقا من کاه شناسی بلدم، یکی بگوید کهربا شناسم، یکی بگوید جواهر شناسم، به همون میزان ارزش داره. یک کسی بگوید که طبابت حیوانات میدانم، یک کسی بگوید طبابت انسان میدانم، یکی بگوید من روان انسان رو درمان میکنم، به همین مقدار درجهش بالاتر میره. ارزش هر معرفتی به معروفش، ارزش هر علمی به معلومشه. اعلی المعارف بنابراین بالاترین معرفت ها معرفت خداست. یه بحثی داریم که معرفت خدا فطریست و نهادینه در ماست و در طینت ما سرشته شده است. در روایات ما می‌فرمایند فطرهم جمیعا علی التوحید. در آیه شریفه کریمه قرآن فرمود فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم. در یک جهانی پیش از این جهان خدای متعال معرفی کرده از خیش را به بندگان. عرفهم نفسه ولولا ذالک لم یدر احد من خالقه و من رازقه. خود خدا اول خودش را معرفی کرد. این شبها عرض کنم خدمت شما که در مناجات ابی حمزه شمالی میخوانید که بک عرفتک و انت دللتنی علیک ولولا انت لم ادر ما انت. به سبب تو من تو را شناختم. تو اول بار خودت را در عوالم پیشین که جسم نبود و جان بودم به من معرفی کردی، که اگر این معرفی آغازین از سوی تو نمی بود، تو آغاز نمی کردی به معرفی خودت را به ما و موهبت نمی کردی، ما نمی دانستیم، ما معرفت به تو نداشتیم. کرم کردی مرا ای دوست، خودت با خود آشنا کردی. این رو اسمشو میگذاریم معرفت فطری. در این معرفت فطری و خدا آشنایی دیرینه هیچ فرق نمی کند بین مسلمان و مؤمن و زرتشتی و گبر و کافر و ترسا و بودایی و ملحد. فطرهم جمیعا علی التوحید. اهل بیت پیامبر ما و قرآن مدعیان که تمامی تک تک فرزندان آدمی که متولد می شوند در عوالم پیشین خدا آشنایی دارند در نهاد فطرت و سرشتشون، هیچ استثنایی هم نیست. در حدیثی نبوی آمده است که کل مولودن یولد و علی الفطره، هر نوزادی بر فطرت خدا جویی و خدا آشنایی به دنیا می آید. الا ان ابواه یهودانه او ینصرانه، جز اینکه این پدر و مادر و محیطشان که او رو یا یهودی میکنن یا نصرانی میکنن، مثال دیگه یا زرتشتی میکنن، اما فطرت اولیه و آغازین او خدا آشنایی است و خدا خواهی است. اون کسی هم که رفته بت پرست شده، کسی که رفته ماه پرستیده، خورشید پرستیده، گاو پرستیده، همینجور مثال بزن، این در حقیقت در نهاد فطرت خودش با خدا آشنا بوده، دنبال خدا بوده، اشتباه رفته، مصداق رو اشتباه گرفته، گفته تو کجایی تا شبم من چاکرت چارقت دوزم کنم، شانه سرت دستکت بوسم بمالم پایکت. فکر کرده که خدا جسمو عرض می شود که دستکی و پایکی دارن، اما اون اصل آشنایی با خدا و ارتباط با خدا در عمق فطرتش هست. بنابراین سوال می کنن از ائمه که آیا معرفت کار بندگان است؟ ائمه می فرماید نه، معرفت پیدا کردن به خدا کار بندگان نیست. یعنی چی؟ یعنی اون اولین معرفت. چرا؟ چون خود خدا اون معرفی رو آغاز کرده است. فرموده است در روایات ما که معرفت کار خداست، اول بار خدا بود که خود رو با ما آشنا کرد. و باز تأکید میکنم که این همه روایات هست که لولا ذلک، اگر خدا خودش رو معرفی نمی کرد در عوالم پیشین، در این جهان کسی با خدا آشنا نمی بود. این جهان ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن، این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. الان شما به این برگ سبز نگاه میکنید که برگی به این کوچیکی برگی دیدم، یه برگ کامل به اندازه یک دانه گندم، یعنی مثلا 2 میلیمتر 3 میلیمتر. این برگ به این خوردی در این حال یک کارخانه فتوسنتز بسیار قوی است. هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. اما چطور از این برگ سبز، از این آب روان، از این خورشید درخشان، از این ماه تابان، از کوههای سربر فلک کشیده، از دیدن شطور افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت، از اینها من پی میبرم به الله. اینها همه آیند. یه خدا آشنایی، سابقه یا آشنایی ما با خدا از عوالم پیشین هست. حالا که به این آیات نگاه میکنیم، میبینیم که اینها همه سن و کار همون یار آشنای دیرین هست. پس این نکته معارفی بسیار بلندی بود برای دوستان طلبه و غیر طلبه اهل تحقیق. عرض کردیم که در روایات ما میفرمایند آیا معرفت کار بندگان است؟ فرماید نه، معرفت این الف لام آقایون طلبه الف لام عهد ذکری یا ذهنی است. یعنی معرفت به حق، معرفت فطری کار بندگان است؟ نه، این معرفت کار خداست و در عوالم پیشین حاصل شده، معرفت فطری. خب اون معرفتی که در فطرت ما هست، در نوزادم که به دنیا میاد هست، این وقتی که وارد این دنیا میشه، کم کم مکسوف میشه، پوشیده میشه، غبار میگیرد به طاعت نفس، به غفلت‌ها، به شهوت‌ها، به القاعات محیطی، به پدر و مادر یهودی، به پدر و مادر نصرانی، به پدر و مادر ملحد، به محیط بد، این پوشیده میشه. لذا کار انبیا این است که یسیر و الیهم دفاعن العقول و یذکروهم منسی نعمته. کار انبیا همین است که بیان طلب میثاق فطرت بکنند، بیان فطرت انسان رو به یاد او بیاورن. پیامبر ما، نه پیامبر ما، همه پیامبران الهی در هیچ جا نیامدن. شما یه حدیث ندارید، یه آیه قرآن ندارید که یه پیغمبری آمده باشد بگوید ای مردم، هان مردمان، خدایی هست. ابدا هیچ پیغمبری، هیچ آیه قرآن شما نمیتوانید بیارید که یه پیغمبری گفته باشد الله موجودون، الله حقون، خدایی هست، لکم خالقون و لکم رازقون. نه، پیامبران که می آمدن می فرمودن افالله شک فاطر السماوات والارض، مگر در خدا شکی هست آفریننده و شکافنده این آسمان ها و زمین. نمی آمدن بفرمایند که آقا خدایی هست، می آمدن می فرمودن لا اله الا الله، خدایی غیر از الله نیست، یعنی وجود الله رو مسلم انگاشته بودن. پیامبران می آمدن، کارشون چی بود؟ کار پیامبران برخلاف حکیمان و فیلسوفان این نبود که بیان اثبات محرک اول بکنن مثل ارسطو، اثبات علت العلل بکنن، نه خیر، به مانند فیلسوفان. کار پیامبران این بود که قرآن میگوید انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر، تو یاداوری کننده یا رسول الله. یاداوری چی؟ یاداوری همون فطرت پیشین. حالا اگر فذکر ان نفعت الذکر، تو یا رسول الله یاداوری کن، حتما این یاداوری نفع میبخشد. نفعش چی؟ سیذکر من یخشا، اون کسی که خشیت در دلش هست تذکر مییابد، به یاد اون میثاق فطرت میافتد. و یتجنب هل اشقا، و اون کسی که شقاوت پیشه است مثل فرعون تجنب میکند، دوری میکند. از لذی یصل النار الکبرا ثم لا یموت فیها ولا یحیا. دقت فرمودید؟ حالا اگر کسی آمد و در دنیا اینجوری بود که دعوت پیامبران رو شنید، به یاد اون فطرت گذشته خیش بر خود لرزید، با خدا و عبادت خدا دو مرتبه تنید و آیات خدا رو در آفاق هستی دید و گفت سبحان الله ان فی اختلاف اللیل و النهار فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. به این آیات الهی مختلف نگاه کرد، متنبه شد، متذکر شد و نیایش کرد و تضرع کرد و به عبادت خدا سپری کرد عمرو، این نیک سرانجام افتاد. پس اصل معرفت ابتدایی خدا آشنایی کار خداست. بعدن معرفت در این دنیا و فکر در آیات الهی و تفکر در آفاق و تفکر در انفس و تفکر در این که از کجا آمده ام، آمدنم بهره چه بود، به کجا می روم، آخر ننمایی وطنم، که حاصل این تفکر ازدیاد معرفت است و ترکیب این معرفت این دنیوی با معرفت فطری پیشین، این کار عبادت و افزون شدن معرفته و افزون شدن عرفان انسان. معرفت و عرفان یکیه، عرفان انسان افزوده می شود. خب این یک. پس میخوایم دعای حضرت ولی عصر رو ترجمه کنیم و توضیح بدیم. امام علیه السلام ارواحنا له الفدا عرض میکنن به حضرت حق که وملع قلوبنا، دل ما را پر کن از چی؟ ان العلم و المعرفت، علم و معرفت. معرفت اصلش در وجود ما هست، لذا امام نمی فرمان در ما معرفت ایجاد کن، می فرمان دل ما رو پر کن. این چقدر عبارات امام است دقیقه. نمی فرمان بیا یه معرفت ما بده، دادی، ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو اینها همه بر ما گشود. ما اصلا نبودیم وقتی به وجود آمدیم در عوالم پیشین در عهد الست، تو خودت معرفی کردی خودت رو به ما، منت گذاشتی خودت رو معرفی کردی به ما، پس معرفت اولیه رو دادی. اینجوری نیست که این کشکول دل من خالی از هر معرفتی است. امام عصر فرماید وملا، پر کن به معرفتی که از تدبر، از تفکر. تفکر و ساعتن خیر من عبادت سبعین سنه، یه ساعت تفکر بالاتر از 70 سال عبادت کردن. یعنی چی؟ یعنی الان مثلا من بنشینم و فکر کنم که اگر بزنیم و این سقف رو آینه کاری کنیم و آینه هاش فرمی باشه، الماسی باشه، یا عرض می شود که بافت دیگری رو براش طراحی بکنیم، اگه یه ساعت فکر کنم این عبارتر از 70 سال عبادت، نخیر. یک ساعت فکر کنم که مثلا فرض کنید چطور میشه که یک کاری بکنم که درآمد امروز من بشه 2 برابر، چطور یک کاری بکنم که عرض میشود که فرض کن با این درآمدم بشه 2 تا مرغ خرید در ماه، این میشه برتر از 70 سال عبادت؟ نه. نخیر. یک ساعت فکر کنم که این چایی کمرنگه رو باید خورد یا چایی خوردنگه رو، کمرنگه رو. خب؟ این یک ساعت عبادته؟ یک برتر از یک سال عبادته؟ نه. پس این که فرمود تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین سنه، حدیث نبویست از رسول معظم صلی الله علیه و آله و سلم. نقل شده این حدیث معنیش چیست؟ کدام فکر؟ همین فکر که روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم؟ ز کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم؟ آخر ننمایی وطنم. که اشتباه گفته، خدا نموده که وطن شما کجاست. خدا برای ما نموده و گفته و فرموده که وطن ما کجاست. امیرالمومنین علیه السلام در حدیثی فرمود رحم الله امرئا عرف من عین و فی عین و الی عین. خدای رحمت کند اون شخصی را که بشناسد، بس معرفت است، که از کجا آمده است، در کجاست و به کجا خواهد رفت. الان کجاست، از کجا آمده، به کجا خواهد رفت. رهرو به منزل عشقیم، ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. خب از اینجا قرار کجا بریم؟ بقیه مسیر ما کجاست؟ چگونه می رویم؟ چه مسیریست و با ما چه خواهند کرد؟ و فرجام و سرانجام و ما، مقصد ما کجاست؟ آرامگاهی داریم یا نداریم؟ آرامگاه ابدی ما کجاست؟ این اشتباهی که روی سنگ قبرها بارها عرض کردن می نویسن، می نوشته آرامگاه ابدی. کی گفته آرامگاه ابدی است؟ ای کاش که جای آرمیدن بودی یا این ره دور را رسیدن بودی. یه روزی یوم ینفخ فی الصور، میگم بلند شو، بلند شو، باید حساب پس بدی. پس تفکر این که از کجا آمدم، در این دنیا چی کارم، کجا هستم، اینجا خانه ماست یا کاروانسراست، اینجا مقصد است یا ممر است. به تعبیر امیرالمومنین مقر است یا ممر است. فرمود اینجا، امیرالمومنین فرمود مقر شما نیست، ممر شماست. خذوا من ممرکم لمقرکم، توشه برگیرید از این ره گذر، خذ حبیبی ما استطعت للمقر. اینا معرفته. اگر کسی واقعا بنشینه فکر کنه که عوالم برزخ و بعد از مرگش چیه، واقعا صراطی هست یا نیست، یوم الحشری هست یا نیست، یوم الحسابی هست یا نیست، یوم الحسرت چیست، روز تقابن چیست، فکر کنه. این تفکر برتر است از هزار، از 70 سال عبادت. فکر کنه که دل می شود به این دنیا بست، تا کی قراره در این دنیا بمانیم، و حالا که قراره موقت بمانیم چقدر باید هزینش بکنیم، چقدر باید وقت صرفش بکنیم. گاهی چون نمی دانیم که تا کی خواهیم ماند، داریم بیهوده یک دغدغه هایی داریم، یک خرجایی می کنیم از ذهنمون، از فکرمون، از دلمون، از عرض می شود که تمام نیروها و دارایی های خودمون، تا چه برسه به پول، صرف یک چیزی که اگر مثلا می دانستیم قرار پس فردا بریم، اصلا همچین کاری نمی کردیم، اصلا همچین کاری نمی کردیم. مرحوم شیخ بهایی اعلی الله مقامه شریف در جایی فرموده است که فرض کن خبر بهت بدن که یک هفته بیشتر زنده نیستی، تو اون یک هفته چی کار میکنی؟ البته شیخ بهایی این رو به این مناسبتی فرموده، در همون بحث حکمت ایمانیان را هم بخوان چند باشی کاسلیس بو علی، میگه آقا به دنبال فلسفه یونان چرا میگردی؟ اگر واقعا یک کسی به تو خبر بده که یک هفته بیشتر زنده نیستی، بازم میری مثلا حرفای افلوتین یا افلاطون رو شخ بزنی ببینی اینا غلط کردن، راست گفتن، درست گفتن؟ یا میچسبی با آنچه که رسولت گفته، با آنچه که ائمه گفتن، تا توشه آخرتت رو ببندی؟ شیخ تو این مقام گفته. ولی حالا توی هر مقامی به هر کدام از ما حضرت عباسی بگن یه هفته بیشتر وقت نداری چیکار میکنی؟ میشه به یه کسی بگن بله؟ گاهی این خیلی دردناکه، گاهی شما میدانید و حتی به خود طرف نمیتونید بگید. فرض کن به خودش بگن، از اون لحظه که به خودش بگن چیکار میکنه بقیه کاراش؟ یک کسی جوانی پیش موسی بن جعفر سلام الله علیه با تمام دهانش به قهقهه میخندید. دیدید مثلا ما حالا یه جوک شنیدیم، یه مثلا اسمس آمده، قه قه میخندیم، دهانش باز و قهقهه میزد و میخندید. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه یه جمله عربی فرمودن که به تمام دهانت قهقهه میزنی و نمیدانی که سه روز دیگه شخص تو در دل خاکی. گفت من فردم بعد سه روز دیگه دل خاک. عجیبه، یه چیزی به شما عرض بکنم که گاهی آدم یه چیزی میگه اما اتفاق میفته. شیخ بهایی اینجا چی فرمود؟ فرمود اگر بهت بگن که یک هفته بیشتر زنده نیستی چیکار میکنی؟ تو اون یک هفته اتفاقا برای خود شیخ بهایی اتفاق افتاد. در احوالات شیخ بهایی ببینید، کسی از بزرگان شاگردان او شاید میره داماد باشه، میگه با شیخ بهایی رفتیم قبرستان، گمانم مثلا روز جمعه بود، شیخ آمد بر سر قبری نشسته بودیم یا حالا ایستاده بودیم داشتیم مثلا فاتحه میخونیم، دیدیم رنگ شیخ پرید. فرمود شما شنیدید؟ گفتیم نه. چی شنیدیم؟ فرمود این میت به من گفت شیخ برو بارتو ببند، یه هفته بیشتر دیگه زنده نیستی. و دقیقا شیخ یک هفته بعد مرد. حالا اگر یک هفته واقعا بیشتر وقت می‌دانستیم، می‌دانستیم تا کی هستیم، می‌دانستیم که اینجا وطن موقت ماست، یه کاروانسراست، یه مسافرخونه است، یه پله، این همه وقت صرفش نمی‌کردیم. در روایات آخر الزمان، بحث روایات آخر الزمان هم یک کمکی یه چاشنی بهش بزنیم، اهل بیت فرمودن در آخر الزمان مردم شید البنیان، ساختمان های بسیار محکم و مستحکم می سازن. درست. شما ببینید عمری از وقتهای ما رو الان جدیدن این ساختمان سازی های کذایی می گیره. یه کابینت می خواهیم بزنی اصلا پدر در میاد. باید 10 مرتبه بری مدلش رو انتخاب کنی، رنگش رو انتخاب کنی. حالا جدیدن به بدبختی هم شده رنگ و مدلش رو انتخاب کنی، جنسش رو انتخاب کنی. بعد میبینی آقا سرت کلاه گذاشتن، نگذاشتن. یک وضعی هستن. بعد تو طرف میاد کابینت رو وضع کنی، چه عمر تمامه. کسی بهشت شداد شده. که شداد بهشتش رو که آماده کرد، روزی که میخواست بره بهشتش گفتن بفهمی جهنم. بردنش اون دنیا. یه 10 سال بهشتش رو میساخت. روزی که میخواست بره تو بهشتش گفتن بفهمی جهنم. الغرض اگر شخص نشست و فکر کرد که در کجاست، این فکر کردن و حواسش رو جمع کرد، 1 ساعتش بهتر از 70 سال عبادت علکیست، عبادت بی فکره. امام اساس خداوند مسئلت میکنن که خدایا معرفت تو به ما دادی، معرفت فطری، معرفتی در دل ما هست، اما این چنین نیست که من بگم آقا این مقدار کافیست. واملع دل من رو لبریز کن از معرفت. این عبارت خیلی لطیفه، واملع قلوبنا عن العلم والمعرفه. امیرالمومنین علیه السلام می فرماید در فضیلت علم همین بس، که هیچ جاهلی که به واقع جاهله دوست ندارد که به جهل او رو منسوب کند. هر شخصی ولو نادان باشه، ولو هیچی بلد نیست، دوست داره بهش بگید نادان، جاهل، با اینکه جاهله، نه، ناراحت میشه. و فرمود در فضیلت علم این بس که هر نادانی دوست داره که به علم متصف بشه، دوست داره بهش بگن عالم و دوست داره عالم باشه، اما علم دست نمی آید مگر با طلب، مگر با سعی، مگر با رنج. کدوم علم؟ این یه بحث جدی است. کدوم علم؟ ببینید در انگلیسی ما ساینس داریم و نالج. نالج یعنی فناوری، یعنی دانش فنون. مثلا این دوربین HD سونی 7 چجوری کار میکند؟ این آقای علی آقا بلده چجوری کار میکند، بنده بلد نیستم چجوری کار میکنه. بعد ایشون بلد نیست که تکنولوژی داخلی او چیه، چون سازندش نیست. یک کسی سازندش بوده باز اون علمو داشته. یک کسی فرض کنید علم و دانش الکتریسیته داشته، آمده این ساختمان رو برق کشی کرده به این وضع در آورده. یکی دانش فرش بافی داشته، یکی دانش تذهیب یا تشعیر داشته که این گل و بوته های اسلیمی رو اینجوری طراحی کرده و این قالیباف هم اینجوری کار کرده. این آقایی که این گچ ها رو بریده، خب دانش گچ بری داشته، ولی و همینجور مثال بزن، اون آقایی که فضاپیمای دیسکاوری رو ساخته دانشش رو داشته، اما این علم نیست، این دانش، این فنه. فیزیک سیالات، مکانیک، عرض می شود متالوژی، اینا همه دانش فنه. حتی پزشکی فنه دیگه، مکانیکی بدن شماست. بله، یکی مثلا فرض بفرمایید سوپا با عوض میکنه و سرسیلند عوض میکنه و پستون عوض میکنه، یکی هم قلب عوض میکنه و کلیه عوض میکنه. علم چیز، علم آن است که به حقیقت انسان چیزی افزوده بشه. علم اون چیزی است که مربوط به روح انسان باشه. این علمه، علم حقیقی. تفاوته به یک اعتبار علوم انسانی علم است و علوم فنی دانش است، اونها ساینس و اینها نالج. امام عصر میفرماد خدایا دل ما رو پر کن از علم. از کدوم علم؟ البته در حدیثی از پیامبر اکرم آمده است که العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان. علم دو گونه است، علم ابدان یعنی همین دانشها، پزشکی مانند اینها، و علم ادیان یعنی خداشناسی. ولی حقیقت اون علم، علمی است که به شما چیزی افسوده کند، به خود شما. حقیقت علم اون علمی است که خشیت آورد. حقیقت علم، علم بالله است، معرفت الله است. انما یخشى الله من عباده العلماء و قل رب زدنی علما. خدای علم من را افزون کن. کدام علم؟ علم به این که فردایی هست، قیامتی هست، حسابی هست، کاری هست و من چی کارم، در کجام، غافل نباشم. این علمه. در حدیثی از پیامبر هست که علم سه چیز است، یا سنتی است یا آیتی است محکم. یکی از آیات محکمه که متشابه نباشه، واضح و هویدا باشه، یکی از آیات الهی را در قرآن بدانید. یا سنتون محکمه، یا بله، یا علم سنتی است که مثلا شما بدانید وظیفه شرعی شما چیست، یا سنت رسول خدا چیست، او فریضتون قائمه، واجب چیست. یک کسی مثلا بیارید توی یه برنامه، عرض می شود که مسابقه، آقای نوذری رو هم از قبل زنده کنید، بکشید بیرون، بیارید یه مرتبه دیگه مسابقه شروع کنه، شروع کنه از این سوال کردن، 100 تا سوال بپرسه، آبشار نیاگارا چقدر ارتفاعشه، برج العرب دبی چقدر ارتفاعشه، قله اورست چقدر ارتفاعشه، کجا چقدر پهناشه، 1000 تا از این حرفا بپرسه. نه از او کیفیتی حاصل نه حال. به درد کجا میخوره؟ به درد کجا میخوره؟ این علم به درد کجا میخوره؟ چرا یه آقایی هست مهندس معماری است، به درد او ممکنه بخوره؟ یا آقایی هست مهندس پلسازی است، به درد او میخواد بخوره؟ یا آقایی هست برج سازه، حالا مثلا فرض بفهمیم برج ایفل چند متر ارتفاعشه، اسکلت بندیش بر چه اساسی محاسبه شده؟ به درد اون میخوره، اما به درد بنده مثلا فرض کن آخون چی میخوره؟ به درد شما چی میخوره؟ هیچ. لذا در روایات ما فرمودن دلتون رو آکنده نکنید از علومی که لاینفع، نفعی به حال شما نداره. خیلی چیزا هست. یک سوال، آیا دانستن هر چیزی بهتر از ندانستنش هست؟ این ضرب المثله. میگن ضرب المثله، میگن آقا دانستن هر چیزی بهتر از ندانستنشه، درسته این هم؟ نه، نه درست نیست. دانستن هر چیزی بهتر از ندانستن او نیست. قرآن کریم میفرماد ولا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، از چیزایی مپرسید که اگر برای شما واضح بشه چیکار میشید؟ ناراحت میشید. یه روزی تو همون قصه درگیری های سلمانو عرض میشود که اون آقا بعد آقای عجم پیامبر اکرم ناراحت شدن. یه روزی هم عمه پیامبر اکرم جناب صفیه میرفت، همین آقا متخلف دوم به عمه پیامبر رسید، شروع کرد گستاخی کردن که شما چی فکر کردید؟ فکر کردید فرزندان عبدالمطلبید و پیغمبر شما رو شفاعت میکند؟ پیغمبر نبود مگر گلی که در یک مزبله ای رویده. توهین پیغمبر. عمه پیامبر اکرم آمدن خدمت پیامبر اکرم و عرض کردن که آقای همچین جسارتی کرده. پیامبر اکرم غضبناک شدن، دوتش بردن بالای منبر و شروع کردن فرمودن که چه میشود ادعی را که گمان میکنن مثلا فرض بفرمایید که حالا پیغمبری که شفیع المذنبین است، بله پیغمبری در اون حد عظمت، فرمودن که چه میشود کسانی که نزدیکان را من را آزار میدهند و تهدید کردند. فرمودن میخواهید بگم که هر کدوم دون پسر کی هستی، چگونه هستی؟ یک کسی بلند شد گفت یا رسول الله من پسر کی هستم؟ فرمودن پسرت همون پدری، پسر همون پدری هستی که به اون منصوب شده، اینجوری اینجوری تمام ژنتیکش و نسبش و همه رو فرمودن. یکی دیگه بلند شد گفت آیا رسول الله؟ فرمودن نه خیر، شما پسر بابات نیستی، پسر همچین کسی هستی، به این نشانه به این نشانه به این نشانه رسواش. یکی یکی دیگه داشت نوبت به این آقا میرسید که ببینن آقازاده کیه. این دیگه داره کار خراب میشه. بلند شد گفت یا رسول الله از ما بگذر، خدا ازت بگذره، بس بس یا رسول الله. حالا واقعا برخی از امور هست عرض می شود که بنده فکر می کنم که مثلا آقا خیلی آدم خوبی هستن، آقا هم فکر می کنن که مثلا فرض کن که این شیخ دین داره. خب لو تکاشفتم لما تدافنتم، اگر پرده برافتد نه تو مانی و نه من، اگر پرده ها کنار بره شما دیگه به بنده سلام نمی کنی، من هم مثلا ممکنه به شما علیک نگم. لو تکاشفتم، اگر حضرت عباسی هر کدام از ما بدانیم که هر کدوم تومار عملمون چیه، همینجا جمع میشی؟ نمیشه. فرمود اگر پرده ها بر افتد حاضر نیستید هم را دفن کنید، حاضر نیستید هم را دفن کنید. خداوندی چنین بخشنده داریم حضرت عباسی. خدا خیلی ستاره، خدا نمیگذاره حتی این دو ملکی که رفتار ما رو میبینن بفهمن ما چی کاره ایم. اینا هر روز صبح شیفتشون عوض میشه، دو تا جدید میان. ولی اگه از اول بلوغ هم دو تا بودن که میگفتن خدایا این چیه خلق کردی هستن، این چه حکمتی داره دیگه، چی بود این خلق کردی؟ ما چهار تا حیوان خلق کردی از این بهتر بود؟ حتی حدیث داریم که گاهی یک بنده گناهی رو آغاز میکنه، خداوند به ملائکه، به یک عده از ملائکه میگه دور این رو با بالتون بگیرید که اهل آسمان ها نفهمن این داره چی کار میکنه، که آبروش نره، که آبروش نره. حالا دانستن هر چیزی بهتر از ندانستنشه؟ از این اشتباه ها میکنه. یه جوانی آمد پیش من، دیدم که تمام وجودش آهه، حسرته، می سوزد. چجور؟ چی شده؟ سرخ و سفید، واقعا می سوخت، بیتاب بود، به خود می پیچید مثل مارگزیده. چی شده؟ گفت حاج آقا خودم کردم که لعنت بر خودم بود. چرا؟ چی شده؟ گفت ازدواج کردم. خانومامو خیلی دوست داشتن، چه مجلس خوبی گرفتن پدر مادر او، چه مثلا خرید خوبی کردن پدر و مادر من، چه عروسی آبرومندی، چه خونمون درست، کارم درست، زندگیم درست، همه چیز درست، رفتیم سر زندگی. روز اول گفتیم که عرض می شود که من راضی، تو راضی، گور بابای قاضی، نشستیم از این حرفا زدیم، گفتیم که بیایم با هم صادق باشیم، از این بعد هیچی رو از هم پنهان نکنیم، باش دیگه ما هر چی داریم با هم صادق و رو راست و رو راست رو راست. خیلی خوب، بعد من خریت کردم، یه شب آمدم گفتم قرار بوده که ما با هم صادق باشیم دیگه، گفت بله. گفتم تو قبل از این که با من ازدواج بکنی دختر عفیفه و خوب و خانواده اینا صادق باشی، منم هیچ ناراحت نمیشم. واقعا آیا با کسی آشنا بودی؟ این دخترم صادقی کرد، گفت راستشو بخوای بله. مثلا یکی دو هفته با یک کسی سلام علیک تلفنی داشتم و کزا و چه و یکی دو مرتبه هم همو دیدیم بدون اینکه مثلا تماسی بین ما باشه. از وقتی گفته دیگه دلم نسبت بزنم چرکی شده، دیگه نمیتونم باش زندگی کنم، هر دفعه میخوام برم سراغ زنم، میخوام برم خونه، فکر میکنم این مثلا فرض کن با یه پسری سلام علیک کرده، همو دیدن، دل به یک کسی سپرده بوده، اون دل به این سپرده، دیگه نمیتونم دل بهش بده. کی گفت سوال کنی؟ این چه صداقتیه؟ انسان نباید دروغ بگه، دروغ بزرگترین گناه است. در روایت ما دارد که شیعه ما ممکن است یک مؤمن، نه شیعه ما، ممکن است یک مؤمنی خدایی نکرده بلغزه بر اثر کسی از شهوت زنا بکنه، اما دروغ نمیگوید مؤمن. اینقدر دروغ مهمه، دروغ نباید گفت، اما راست هر چیزی نباید گفت. نه راست هر چیزی رو هم نباید گفت، دانستن هر چیزی بهتر از ندانستنش نیست. قرآن فرماد ولا تجسسو، چی کار داری به مردم، چی کار داری به مردم، ستار باش، به دنبال عیب مردم نرو که خدا عیب تو رسوا میکنه. همین آقا در ایام تخلف خلافتشون یه شب از کوچه می آمدن، دیدن که از داخل یه منزلی صدای ساز و آواز میاد، آقای خلیفه نوردون گذاشتن از دیوار خونه مردم رفتن بالا که میخوان نهی از منکر کنه، رفتن بالا و سر کشیده به خانه مردم، دید که بله یک دست شام و باده و یک دست زلف یار نشسته و مشغول طربه و مشغول باده بوده. گفت یا عدو والله، فکر کردی من خلیفه غافلیم، دشمن خدا؟ گفت ساکت باش، من یه معصیت کردم، تو چند تا معصیت با هم کردی؟ قرآن میفرماد ولا تجسسو، چرا تجسس کردی؟ من تو خونه خودم بوده. قرآن میگوید وادخل البیوت من ابوابها، از در خانه وارد بشید پشت بوم خونه من چیکار میکنی؟ از بالای خونه من چرا آمدی؟ تو چند تا معصیت کردی؟ گاهی نهی از منکرهای ما اینجوریه که نهی از منکر میخواییم بکنیم با صد تا منکر. پس به اینجا رسیدیم که آقا علم ارزش داره، به این که وملع قلوبنا عن العلم، از چه علمی؟ از علم بندگی، از علم الهی، از علم به واجبات، از علم به محرمات، چی حرامه چی حلاله، آیات قرآن چیه. ماه رمضان در روز قیامت حدیث داریم که به شما میگوین اقرا ورقا. فرض کنید اینجا الان که من آمدم یه 20 نفر نشسته بودن قرآن میخواندن، حتما یه 20 نفرم شاید از این جمع نه یه جای نشستن سریال میدیدن. خب اون سریالی که دیدن اگر وزر و بال نباشه و گناه نباشه، لااقلش اینه که دیگه نمیگن تاج گل به سرت بزنن روز قیامت. اما اینایی که آمدن اینجا قرآن خوندن یا حرم امام رضا یا تو خونه بعد نماز مغرب شب یه صفحه قرآن خوندن، بهشون گفته میشود اقرا ورقه، بخوان و بالا برو، پله پله بالا برو و درجات رو. علم نبود جز علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی، علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نه حال. علم آن باشد که خشیت آوره. اگر یک چیزی رو دانستی که باعث تواضع بیشترش تو بود، چگونه راه بروم، آداب راه رفتن تیش. ولا تمشی فی الارض مرحا، آداب خوردن چیه؟ کلوا و اشربوا ولا تسرفوا. آداب نکاح چیه؟ آداب خوابیدن چیه؟ آداب طلب علم چیه؟ آداب قرائت قرآن چیه؟ ز ارباب ادب در یاب آداب، اینا همه علمه. امام عصر از خداوند طلب میکنن که خدای دل ما را پر علم کن و دل ما را پر معرفت کن. ارزش هر کس به قدر معرفت اوست. اهل بیت فرمودن قدر هر کسی را به قدر روایت کردنش از ما بدانید. چند تا روایت حفظید؟ الان برنامه مشاعره در کانال‌های تلویزیونی هست، یادم نیست چه کانالیه، اما یه برنامه مشاعره هست، می‌شود همچین گرمی هست، خیلی هم پرشوره. خب چقدر روایت بلدی؟ چقدر آیه بلدی؟ میدانید از اموری که مکروه پرداختن به چیستان و معماست؟ از اموری که مکروه، از مکروهات پرداختن به چیستان و معماست؟ او چیه که دو تا شاخ داره، از اون طرف یکی دم داره، نمیدارم بلکن بابا به شاخ و دم چی کار داری؟ فردا باید بری به قبر، برای چیزایی میاد توی قبر که هم شاخ داره هم دم داره، بعد تو میفهمی که تو شاخ داره دم داره چی بود. ول کن بابا این چیز رو، هی جدول حل کن، بشین جدول عمرت رو حل کن، بشین برنامه عمرت رو. به جای جدول عمر حل کردن، امروز صبح در مدرسه اهل بیت که دوستان طلبه میپرسید آقا تقوا بدون تمرین به دست میاد؟ عرض کردم نه، حتما تمرین لازم داره. تمرینش چیه؟ عرض کردم ما که بلد نیستیم و تقوا هم نداریم بفهمیم چه جوریه، اما مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه و برخی از بزرگان فرمودن طریقه به دست آوردن تقوا اینه که صبح به هنگام نماز مشارطه کند، اول صبحی مشارطه کنه، بعد در طول روز مراقبه، بعد در آخر شب محاسبه. مشارطه کنه یعنی چی؟ یعنی من میبینم که چشمم کنترل نداره، من میبینم بددهنم، یه چیز دیگه میبینه آقا دستش به کنترل خودش نیست، یکی دیگه میبینه آقا زبونش هر روز داره غیبت میکنه، تهمت میزنه. سر صبح با خودش عهد کنه، شرط کنه، شرط شروط کنه که امروزی زبونه لامصب رو گاز میگیرم، نمیگذارم غیبت کنم، سعی میکنم انشاءالله غیبت نکنم، سعی میکنم امروز چشممو کنترل کنم. بعد در طول روز مراقبه کنه، یه دفتری دستکی داشته باشه که مراقب باشم، یه دونه نگاه نامحرم کردم یه دونه علامت بزنه، حواسم جمع بشه. شب هم بیام بنشینم حساب کنم که خب چی شد، ما صبح شرط کردیم، مراقبم بودیم، حالا نتیجه چیه، بشینم محاسبه کنم که حالا چند تا نگاه شد، چند تا حرف بی خود زدم، مراقبه کنم. اگر دیدم اعمال زشتی دارم، بالاخره از دستم در رفته، گناهی کردم، استغفار کنم. اگر نه درست بود و کنترل شدم، شکر خدا کنم، شکر نعمت نعمتت افزون کنه. این روش تمرین به دست آوردن تقواست و البته این راحتی ها به دست نمیاد، سخت سخت. بنابراین خدایا دل ما را پر کن. حالا میخواستم این رو عرض بکنم، جدول حل بکنیش علمه؟ علمه واقعا؟ نه، برید دنبال علم. به دوستان عرض بکنم رک و پوسکنده، مفتاح علم، کلید علم، لااقل برای کسی که شیعه و مؤمن است و معتقد است که تمام حقایق و دقایق در قرآن و روایات اهل بیت. من که شیعه هم یعنی همین دیگه، غیر از این آقا کسی میگه غیر از اینه بفرمایید. ما معتقدیم همه علوم در قرآنه، معتقدیم تمام حکمتها، تمام فواید، تمام علوم در روایات اهل بیت. خیلی خوب، اینا به انگلیسی که نیست دیگه، به چینی هم که نیست، به روسی هم نیست، به عربی است. امام صادق علیه السلام می فرماید تعلموا العربیه، عربی رو بیاموزید، فانها کلام الله الذی یکلم به خلقه، چون قرآن را خداوند به عربی و تازی فرو فرستاده است. سخت خلاصه دوستان جوان، کلید علم اهل بیت عربی است. یه عربی رو برو یاد بگیر. چند نفر از شما هر سال میگیم اونایی که کربلا نرفتن دستشون رو بلند کنن، چند نفر از شما جوانها تو بازارید؟ این حدیث از امیرالمومنین مخصوص شماست که کسی که بدون آموزش مسائل داد و ستد وارد داد و ستد و معاملات بشود حتما در ربا فرو میره. یه مثال، الان نشستیم اینجا، خونه آقای محمود آقای امین را الان محمود آقای امین به من فروخت در مجلس، یه هم شاهد. قولنامه هم آوردیم، قولنامه بنگاهی از این مهرای برجسته نمیدونم چی، خیلی شماره دار، خیلی قولنامه هم نوشتی، بندم چکاشو داده، امضا کرد، امضا کرده، تمام شد معامله، من چکارو دادم، شرعن هم تمام شد، خریدیم، بله، دستم دادیم، بیع تو اشتری تو، عربی هم گفتن آجا، سیغش هم خوندن، تمام. تو همین مجلس نشستیم، چکش هم دادم، قولنامش هم دادم، بیانش هم فرض کن دادم، تمام. الان تا وقتی که از این مجلس نرفتیم میتواند معامله برگردد بدون هیچ تاوانی، تا وقتی از این در بیرون نرفتیم. در صورت که ممکنه یه جایی یه معامله صورت بگیره، طرف توی بنگا دید ای بابا چهار نفر دورشو گرفتن و یه چایی بهش دادن خوردن، معلوم نیست تو این چایی چی ریخته بودن، خونه شاید دستش بردن، تو همون بنگا که نشسته که قولنامه رو امضا کرده که چه کار گرفته یا چه کار داده پشیمون شد. این قولنامه هیچ اعتباری ندارد. به این چی میگن؟ میگن خیار فسخ مجلس. خیار مجلس، خیار مجلس، نه خیار مشهد و خیار درختی و خیار... نه، یعنی اختیار فسخ معامله. تا وقتی این معامله، تا وقتی که از توی این مجلس بیرون نرفتن، هر چی سند رد و بدل کنن ارزشی ندارد، حق فسخ دارد. اما اگر رفت بیرون، رفت تا سر این چهارراه که بستنی داره با سه تا مغز، بستنی بگیره شیرنی، رفت بیرون برگشت دیگه فایده نداره. فرداش اومد گفت پشیمون شدم، فایده نداره. بله؟ بله دیگه. چرا؟ باز ببینین که مسئله دیگه، حالا قرار نیست ما یک دوره فقه اینجا درس بدیم. خیار قبل هست. یعنی چی؟ یعنی ماشین و فروخته، گفته مال یه خانم دکتری بوده، فقط عرض می شود که روزای جمعه کمی مطبع تعطیله، چون می رفته مطبعشو می آمده، لاستیکاش عاجز تویه. عرض کنم خدمت شما که دیدید دیگه، مثلا رفقای بعضی از رفقای ماشین فروش چی میگن. خلاصه اینجوری و کیلومترش هم الحمدلله برگردوندن آوردن به صفر، که حرف مرد یکی، یعنی اصلا حتی ازم کامیون که پیادش کردن 10 متر هم راه نرفت. خیلی ماشین فروخته به عنوان ماشین نو، بعد شما رفتی دیدی که آقا این ماشین موتورش باز شده، این ماشین تمامش رنگه، به عوض این که یک گفت یه خط یه خال رنگ نداره، راست میگفت، همش رنگه، یه خال رنگ نداشت. شما اینجا رو، شما رو فریب دادن. این رو بهش میگن خیار قبل. شما میتونی بیای ادعا بکنی که آقا من رو فریب دادن، این جنس تدلیس شده درش، میتونی فسخ بکنی. خیار حیوان چیه؟ رفتیم یک اسب خریدیم، بله آقای مهندس، از ترکمن صحرا، به عنوان اسب ترکمن کذا، تا 3 روز حق داریم این معامله رو فسخ کنیم، چون تا 3 روز حال حیوان مشخص نیست، تا 3 روز حق رو پس کردندن داریم. بعد در فقه یک فصلی داریم برای خیارات. حالا ممکنه الان رفقای ما اینا که تو بازار هستن تعجب کنن شیخ چی میگه، اما باور کنید همین الان من در تهران بازارهایی میشناسم که اینها در جوانیشون اول میرفتن خدمت مرحوم آقای خونساری یا خدمت مرحوم آقای سعید یا مدرسه مروی، صبح 1 ساعت درس مکاسب محرمه قوانین و احکام داد و ستد رو میخواندن، بعد میرفتن بازار. ما الان تو اینا داریم، مثلا یکی از این آقایون، مثلا دوست منه 80 سال عمرشه، الان وکیل حضرت آیت الله عظما وحید در تهرانه، وکیل یک مرجع، مسائل داد و ستد رو 10 برابر 100 برابر بنده بهتر بلده، چون درس خونده. مستحبات معامله چیه؟ مکروهات معامله چیه؟ محرمات چیه؟ چه معامله ای ربویست؟ مضاربه چیه واقعا؟ مضاربه چیه؟ مشارکت چیه؟ یه مسئله است در نه. الان در بازار، در این بانکای کذایی کسی ضامن کسی میشه یا نمیشه؟ چرا میشه؟ میگن آقا مثلا میخوای وام بگیری برو ضامن بیار. خب شرعاً واقعا ضامن میشه دیگه، باید پرداخت کنید، که اگه او پرداخت نکرد شما پرداخت باید بکنید. کفالت، اگر کفیل شدی باید پرداخت بکنی. کفالت، شراکت، اجاره. واسه اجاره ما میبینیم بسیاری از حرام‌ها در اجاره داره انجام میشه، در اجاره خونه، در اجاره مغازه، در اجاره ماشین، در اجاره تاکسی داره حرام انجام میشه. اگر اجاره چه در کارگر ساختمانی گرفتی، نقاش گرفتی، هر چیزی تعیین نشد، بعدش برگشتش به چیه؟ به اجرت المثل. اجرت المثل رو کی تعیین میکنه؟ خبره. اینا مسائل شرعی است. امام عصر میفرماید وملع قلوبنا، خدایا دل ما رو پر کن از علم و معرفت. جناب محمد ابن مسلم ثقفی کوفی یه آدم عربه، بچه عربه دیگه، این آمد خدمت امام صادق و امام باقر، یه نفر آدم 36,000 حدیث حفظ کرد، به قدری در علم رشد کرد که قاضی القضات رئیس کل قوه قضاییه زمان امویان و بعد عباسیان. این وقتی قضاوت میکرد پشت سرش، پشت کرسی قضاوتش یه در مخفی گذاشته بود، همین که گیر میکرد، خب علم که نداره، علم از اهل بیت که گیرش نیامده، همین که گیر میکرد تو مسئله، توی کار قضاوت که حالا چیکار کنم، گفت ببخشید من یک تجدید وضوعی بکنم، از این در پشتیه در میرفت، میامد میرفت به خانه محمد ابن مسلم که محمد ابن مسلم به دادم برست، چی شده باز گیر کردم؟ قاضی ابو یوسف در همچین مسئله گیر کردم، از امامت جعفر ابن محمد ابو عبدالله چیزی شنیدی در این با؟ میگفت بله شنیدم. خب میشه به من بگی؟ میشه کتابتو به من بدی؟ میگفت نه خیر، حدیث دوست نگوییم مگر به حضرت دوست. تو اگه آدم بودی که قاضی ظالمین نبودی، که آشنا سخن آشنا نگه داره. چون کار مردم گیره میگذارم از رو بخوانی. سفر رو باز میکرد میگفت بخون. این میخوان میرفت اونجا فوری تحویل میداد، قضاوت میکرد. بعد محمد ابن مسلم چقدر برای امام صادق میارزه؟ من و شما در آرزوی دیدن یه خواب از امام زمان داریم میمیریم. الان چند نفری تو این جمع؟ چند نفر امام زمانشون رو دیدن؟ چند نفر از این جمعی که اینجا نشستی تا حالا امام زمانتون رو تو خواب دیدید؟ بفرمایید. واقعا چند نفر دیدید؟ ما در زمان غیبت کبراییم. شیخ مفید هم در زمان شیخ غیبت کبرا بوده. شیخ مفید نه معصوم بوده نه از آسمان نازل شده. یه بچه منطقه کرخ بغداده. وقتی که از دنیا رفتن ایشون، امام عصر منصوب، الان سر قبرشون هم که میرید حرم موسی بن جعفر، همون اشعار هنوز نوشته شده. معروفه که امام عصر بر سر قبر او نوشتن لا صوت النائب فقد كأنه يوم على آل الرسول عظیم، ای کاش صدای اون کسی که خبر مرگ تو را داد ای شیخ مفید بلند نمیشد، که روزی که تو رفتی نه بر من مهدی، بر تمام آل پیغمبر روز سختی بود. هیهات ان یأت زمان به مثلهی، هیهات که مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. ان زمانه به مثلهی لعقیمو، زمانه از به دنیا آوردن کسی مثل تو عقیم است. هر وقت که تو درس میدادی دل من مهدی خوشحال میشد. و املا قلوبنا عن العلم و معرفه. لذا وقتهای زائدتون رو پای سریال ها، پای چت ها، پای اینترنت، پای کذا، پای اسمس نشستن، مثلا یک ساعت، دو ساعت چرت و پرت گفتن. دوستان طلبه ای که در این جمع هستید، خدا رحمت کند، مرحوم آیت الله شیخ صدرالدین ربانی در شهر ما بودن. من 16 سالم بود رفتم خدمت ایشون بعد از دیپلم و عرض کردم که آقا میخوام طلبه بشم. ایشون به من فرمود که حالا که میخوای طلبه بشی سه نکته رو رعایت کن. یک، هر کتابی رو که میخوانی جوری بخوان که وقتی اون کتاب تمام شد بتوانی درس بدی. دو، هر روز ولو سنگ بمارد از آسمان مشرف بشو حرم علی ابن مسر رضا که بدون عنایت امام رضا به جایی نرسی. ولو سنگ بماره، چون تعبیرش این بود، ولو سنگ بماره باید هر روز مشرف بشید. گدائی در اون خانه طرف اکسیری است، گر این عمل بکنی خاک زر تمامی شد. برو در خانه امام رضا علی ابن موسی امام رعوف کریم و سخی و ودود عطوف، اگر دردمندی صدایش بزن بگو درد جهل دارم، سرطان ندارم، درد جهل داره، نادانم، نظام معصیت میکنه. سری هم به صحن و سرایش بزن بگو دردمندم، دوایم بده به جان جوادت، جوابم بده. سوم طلبه ها، سوم فرمون مبادا با طلبه ها بنشینی با رفقات چایی بخورید، تو اجده گعده کنی، چرت و پرت بگید، خاطره بگید، جوک بگید، وقتتون بگذارید، وقت تنگ. حالا حضرت عباس اونایی که تو بازار هستین در طول روز توی بازار چند ساعت کنارم پیشنی چرت و پرت میگی؟ تو این چرت و پرت ها غیبت هست، اظهار نظر بی خود هست، حرف بی خود هست، گاهی حرف معصیت هست، حرف هایی هست که زمین ساز معصیت میشه. یه کسی رفته یه غلطی کرده، یه چیزی جای خورده، نجاست میاد تعریف میکنه که ما رفتیم مثلا فرض بفهمید که کجا و کجا و اینقدر تموم شد و چجوری شد و فلان، بیه تو هم بود. بعد تو پرونده این بدبخ اگه اون بره، تو پرونده این بدبخ غلطای او را مینویسن. خیلی بدا، خودش رفته مثلا یه غلطی کرده، بعد آمده تعریف کرده، چهار نفر رو تشویق کرده، اینا رفتن یک جایی باز اون غلط رو انجام دادن، روز قیامت ای تو پروندهش مثلا فرض کن که 100 تا زنا نوشتن، آقا ما که 10 تا انجام دادیم، میگن بقیه هم شما بانی بودید، شما تشویق فرمودی. که آقا بنده مثلا رفتم تایلند فقط سواحلش رو دیدم و چشمامو پرگناه کردم آمدم، این بقیه کارا رو که من نکردم، من که مشروب نخوردم، من که دیسکو نرفتم، من که قضا نکردم، من که میگن بله اما شما آمدی تشویق کردید، یه عده‌ای رفتن این غلطای اضافی رو کردن، شما مشوقش بودید. عکسش هم هست، شما رفتی کربلا، میای به رفیقت میگی بابا پر گناه بودم، سنگین بودم، رفتم کربلا سبک شدم، مرده بودم زنده شدم، بیا برو تو کربلا. روز قیامت ببینی که ای شما یه مرتبه رفتی کربلا، هزار تا کربلا برات نوشتن، چرا اینا رو تو تشویق کردی برن کربلا؟ دو طرفش. پس مسائلتون رو یاد بگیرید، علمتون رو یاد بگیرید، علم 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 چندان که بیشتر خوانی خوبه. آقا جان توی مغازه به اندازه کافی دیگه این تلویزیون ها ذهن و گوش ما رو پر کرده، تو ماشین دارید میرید، نوارهای مرحوم آقای عاشق باقر علم الهدا هست، یک دریا معرفت. الان این برادر عزیزمون آقای صادقی جلسه دارن، شبای دوشنبه است، شنبه است، جلسه تفسیر دارن، جلسه احکام دارن برای خانم ها، برای آقایون هستن، هنوز از علما هستن، از طلبه های فاضل. آقا جون هفته یک مرتبه جلسه بگذار، برو پیش یه آقای مثل آقای دارینی مسائل شریعت خصوصی یاد بگیر، مسائل دادستت رو یاد بگیر، به خدا خیر میبینی تو این مسیری که داری میری و میای در این ترافیک های کذایی. روزی یک نوار درست گوش بدی، شنیدنش بهتر از نشنیدنشه که دیگه، اینا که همه حدیثه، اینا که همه نوره، تو یک دور تفسیر مثلا فرض کن آقای انصاری رو گوش بدی، یک دور تفسیر، صرف یک سال یک دور تفسیر کن، از وقت استفاده کردی، از وقت بهترین وجه استفاده کردی، از وقتتون استفاده کنین. مرد نزدیکه، بگو دردمندم، دوایم بده به جان جوادت، جوابم بده. دو تا نام که تو حرم امام رضا میبری دل علی ابن موسی رضا میلرزه، یکی مشخص نام مادرش زهراست، برای قربون سید جان، یکی هم نام پاره دلش امام جواد. آقا که می آمدن به جواد الائمه خیلی مظلومه، جواد الائمه هم درد یتیمی کشیده. آقا در 8 سالگی یتیم شدن. هم واقعا تو اما 8 سال خیلی رنج بردن جواد الائمه. چرا؟ چون آقا تقریبا 3 ساله بودن که حضرت رضا را به اجبار از مدینه آوردن به مرو. و حضرت رضا 5 سال میوه دلشون رو به ظاهر ندیدن. جواد الائمه 5 سال از پدر دور بودن. وقتی که آقا امام رضا از مکه میخواستن، از حجاز میخواستن بیان مرو، خب ظاهرا با احترام میامدن. آقا فرمودن که من قبل از اینکه از مدینه بیام مرو باید برم مکه عمره به جا بیارم. گفتن بفرمایید. تشریف آوردن، جواد الائمه رو آوردن. روز آخر حضرت رضا جواد الائمه رو کناری از مسجد الحرام گذاشتن، تشریف بردن، طواف کردن. وقتی آمدند مستحب به انشاءالله مشرف بشید به حق امام رضا مکه، الله مرزقنا حج بیتک الحرام فی آمنا هذا و فی کل عام، طواف وداع داریم. وقتی تشریف آوردن به جواد الائمه فرمودن ابا جعفر عزیزم جوادم بلند شو بابا بریم. دیدن جواد الائمه 3 ساله نشستن زار زار گریه میکنن. فرمود بابا بلند شو بریم عزیزم. دیدن آقا بلند نمیشن، این نمیتونن بلند شن، نه اینکه تمرد کنن. چی شده بابا؟ عرض کردن بابا دیدم جوری طواف کردید که طواف خداحافظی بود، دیگه به مکه بر نمیگردید. من فهمیدم چه جوری طواف میکنید. بعدم که آمدن به مدینه تنها امام زنده ما که این کارو کردن حضرت رضا بودن. امام حسین وقتی میدان میرفتن وداع کردن، خانم ها همه گریه میکردن. سکینه گفت بابا نمیشه ما رو برگردونی مدینه. همه گریه میکردن. امام حسین همه رو دعوت کردن به اینکه گریه نکنن. فرمود الان جلو من گریه نکنید، من تاب نمیارم. بگذارید وقت برای گریه شما فراوان هست، نوبت گریه شما میرسد. تا من زنده ام سکینه لا تحرک قلبی، دلم آتیش نزن بابا. اما علی ابن موسی رضا از مدینه که خواستن بیان بیرون، فرمودن تمام زن و بچه‌ام بیان بنشینن. نشستن، فرمودن بر من غریب گریه کنید. گفتن آقا گریه پشت سر مسافر شگون نداره. فرمودن مسافری که برگردد من میروم که بر نمیگردم. کی شاهد این قضایا بوده؟ جواد الائمه. واقعا چند تا امام ما عجیب غریب بودن. یکی امام مجتبی است، یکی جواد الائمه. به دست همسر خودش انسان مسموم میشه. در احوالات امام مجتبی سلام الله علیه، خب داریم که حضرت مجتبی وقتی مسموم شدن خواهر خودشون رو به یاری طلبیدن، کرد اشاره که برو خواهر رو آن تشت بیار. اما دلم می سوزد به جواد الائمه که خواهرش هم داخل حجره نبود. خواهرش توی حجره نبود بگه خواهر برو یه ظرف آبی برام بیار. این ملعونه دختر مأمون در اتاق رو قفل کرده بود. آقا از شدت سم مثل مار گزیده به خود می پیشیدن. هرچی می فرمود ام فضل دلم آتش گرفته، جگرم از تشنگی پار، یه ظرف آب به من بده. این بیرون به کنیزها گفته بود دست بزنن، کف بزنن، هله هله کنن که صدای ناله ی جواد الائمه به کسی نرسه. بعد از اینه هم که وجود نازنینشون رحلت کردن، 3 روز این خبیثه جسد عزت رو برده پشت بام گذاشت اون زیر آفتاب. 3 شبانه روز. اما گفتن تاریخ نوشته است که با اینکه بدن آقا رو روی پشت بام گذاشته بودن زیر آفتاب، اما پرنده ها آمده بودن پر می زدن که آفتاب به بدن نازنین جواد الائمه نخورد. یاد چی افتادید؟ لا یوم که یوم که یوم. آقا چقدر خوب بود که خواهرت نبود، لااقل خواهرت نمیدید که و شمر و جهال سنه علا صدره.